انتظار تأثیرات سازنده فوق‌العاده‌ای داره، تأثیرات بسیار بزرگی داره. انتظار می سازه شیعه رو. چرا؟ چون منتظره دیگه. منتظر چیه؟ منتظر اینه که اون دولت حق برپا بشه، دولت اهل بیت برپا بشه، حاکمیت توحید و عدالت و فضیلت بر جهان برقرار بشه. خب چنین انتظاری طبیعتاً آثاری داره روی شخص منتظر. من منتظرم اون شرایط پیش بیاد. خب اگه منتظرم اون شرایط پیش بیاد و میخوام تو اون شرایط زندگی کنم، من باید خودم را آماده کنم برای زندگی تو اون شرایط. جامعه مهدوی جامعه فضیلت‌های اخلاقیه. من که یک پارچه رذائل اخلاقی هم، نمیتونم یک شهروند مناسب برای اون جامعه باشم. جامعه مهدوی جامعه عدالت کامله. من که آدم ظالمی هم، هم به خودم ظلم میکنم، هم به خانوادم ظلم میکنم، هم به نمیدونم دوستانم ظلم میکنم، هم به غریبه ها ظلم میکنم، هم به موجودات جهان خلقت کلن ظلم میکنم. من چجوری میتونم یه شهروند جامعه مهدوی باشم؟ جامعه مهدوی جامعه معنویت و توحید و عرفانه. من که یک پارچه ماده پرستی و دنیا گراییم، من که یک پارچه شرک ورزیم، برای همه چیز اثر قائلم تو این عالم غیر خدا، چشم امید به دست این و اون میدوزم، دلم از ترس این و اون میلرزه، غیر خدا رو در عالم مؤثر میدونم، من چجوری میتونم یه شهروند مناسب جامعه مهدوی باشم؟ لذا لازمه انتظار ساختن خیشتن برای زندگی در جامعه منتظر. این تأثیر سازنده ایست که انتظار روی فرد منتظر داره. شما وقتی منتظر یه مهمان هستید، دیدی چجوری از چند روز قبل شروع میکنید به آماده کردن خودتون برای پذیرایی او. خانه رو تر و تمیز میکنید، مرتب میکنید، مواد غذایی رو تهیه میکنید، میوه‌ای رو تهیه میکنید، وسایل پذیرایی رو آماده میکنید، همه چیز رو مهیا میکنید. چرا؟ چون قراره یکی دو روز دیگه یه مهمان عزیزی از راه برسه و شما میخواید پذیرای او بشید. خب کسی که میخواد چه در باطن و چه در ظاهر، هر دو رو میگم، پذیرای حجت خدا بشه، چه در خانه دلش مهمان کنه حجت خدا رو و حجت خدا پا به خانه دل او بگذاره، و چه نه به صورت ظاهری در جهان آفاق حجت خدا ظاهر بشه، خب این باید آماده کنه خودش رو برای پذیرایی. گفت آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب. اگر میخوای جمال حجت خدا تو دلتو منعکس بشه، باید آینه بشی، باید قلبت منجلی بشه از همه ی رذائل و آلودگی ها. و اگر میخوای حجت خدا میهمان بشه، باید جاروب بزنی به خانه. خانه وجودت رو از همه رذائل و آلودگی ها و همه زشتی ها و همه خس و خاشاک ها پاک کنی تا این شایستگی پیدا کنه برای ورود حجت خدا. شما میخوای یه مسافرت برید، تو برنامه‌تون هست که مثلا دو ماه دیگه به یه سفری برید، منتظرید که مثلا دو ماه بعد فلان سفر پیش بیاد و برید. مثلا قراره که یه عمره‌ای برید، مشرف بشید به مکه مکرمه و مدینه منوره. خب سوال میکنید، میگید هوای اونجا چجوریه، چجور لباسی خوبه مدام اونجا بپوشه، چه نوع خوراکی هایی با خودمون ببریم که اونجا مثلا مورد نیازمون قرار میگیره. مایحتاج زندگی اونجا رو سوال میکنید و آماده میکنید قبل از اینکه زمان سفر برسه. منتظر سفرید، خودتون رو آماده میکنید برای اون سفر. میرید سوال میکنید کتاب خوب راجع به بحث حج، راجع به عمره، در مورد تاریخ مکه، مدینه، این حرفا چیا هست، من بخونم آشنا باشم، اونجا رو که میرم محیط برام معنادارتر باشه، اعمال و مناسک برام معنادارتر باشه. خودتون رو آماده میکنید، مهیا میکنید برای اون سفر حجی که در انتظارش هستید یا عمره‌ای که در انتظارش هست. معنی انتظار اینه، انتظار یه همچی تأثیراتی داره. انسان منتظر یعنی انسانی که خودش رو برای شرایط منتظر آماده میکنه. ولی اگر ما اینجوری هستیم منتظریم، اگر نه همون انتظار در واقع مخرب و منفی رو بیشتر داریم تا انتظار واقعی رو، انتظار سازنده و پویا رو. خب محبت یکی از آثارش که مفصل تو این جلسه بحث شده اینه که محب رو به رنگ محبوب در میاره دیگه. کسی که عاشق حجت خداست، عاشق حضرت مهدی ارواح و فداه، خب حضرت مهدی کیه؟ حضرت مهدی عادل، عدل گستر، ظلم ستیز، ظلم برکنه، این حضرت مهدی. خب کسی که عاشق حضرت مهدی باید به رنگ حضرت مهدی در بیاد، یعنی اونم باید عادل بشه، عدل گستر بشه، ظلم ستیز بشه، ظلم برکن هم بشه. انتظار واقعی همچی آدمی میسازه. منتظر واقعی یعنی این. یه کشتیگیر میخواد بشه قهرمان کشتی جهان، یه از روز اول که تو مسابقات جهانی اجازه بهش نمیدن بیاد مسابقات المپیک کشتی بگیره، که این باید از اول تو محله خودشون بره، باشگاه محله خودشون ثبت نام کنه، بره تو محله خودشون با کشتیگیرای محلهشون کشتی بگیره. اگر اونا رو زد زمین و شد نفر اول تو محله، بعد مثلا مسابقات که در سطح شهرشون بین باشگاه‌های شهر برگزار میشه، میتونه بره حالا با کشتیگیرای سطح شهر کشتی بگیره. اگه اونا رو هم زد زمین و پشتشون رو به خاک رسوند و شد قهرمان اون شهر، حالا تو مسابقات کشوری میتونه بره شرکت کنه و با کشتیگیرهای سطح کشور مبارزه کنه. اگر اونها رو هم شکست داد و شد قهرمان کشور، حالا مثلا میتونه توی مسابقات آسیایی شرکت کنه، در سطح یه قاره بره با کشتیگیرهای برجسته اون قاره کشتی بگیره. اگر اونها رو هم شکست داد، حالا میگن شما میتونی بیای به مسابقات المپیک، مسابقات جهانی با کشتیگیرهای تراز اول جهان کشتی بگیری. کسی که میخواد قهرمان کشتی جهان بشه، روز اول با کشتیگیر اول جهان که نمیتونه بره کشتی بگیره، باید پله به پله بره با قهرمانهای سطوح پایینتر کشتی بگیره. اگر شد تو سطوح پایینتر برنده و قهرمان، اون وقت اجازه میدن با کشتیگیر اول جهان مبارزه کنه. کسی که میخواد با ظلم در سطح جهان مبارزه کنه، یه شبه نمیتونه. یه قبلن باید اولا با ظلم تو وجود خودش مبارزه کنه. اگه اونجا پیروز شد، اون وقت ظلم توی محیط اطرافش رو مبارزه کنه. اگر ظلمی اونجا وجود داره، با ظالم اونجا بجنگه. بعد یه خود وسیع‌تر تو محله خودش، تو محل کار خودش، تو محل تحصیل خودش، اگر ظالمی وجود داره با او مقابله کنه. اگه پیروز شد، بعد تو سطح کلانتر، تو شهر خودش، تو کشور خودش، تو منطقه خودش این مبارزات رو که انجام میده، کم کم آمادگی پیدا میکنه تا تو اون مبارزه جهانی در رکاب حضرت مهدی ارواح نافدا بتونه شرکت کنه، تو اون مبارزه با ظلم جهانی. همونطور که اون کشتیگیر با کشتی گرفتن تو سطوح پایین‌تر آمادگی کشتی گرفتن با قهرمان اول جهان رو پیدا کرد، شیعه هم در مبارزه با ظلم، در مبارزه با فساد، در مبارزه با بیدینی و ماده‌گرایی در سطوح پایین‌تر کم کم این آمادگی رو پیدا می‌کنه که بتونه یک رزمنده شایسته در رکاب حضرت مهدی ارواح نافداه بشه برای اون جنگ نهایی با ظلم، با بیدینی، با فساد در سطح کل عالم. این اثر انتظاره. انتظار او رو به مبارزه تو سطوح پایین‌تر وامی داره. اگر شب عملیاته و هر لحظه ممکنه رمز عملیات اعلام بشه و جنگ آغاز بشه، خب طبیعتاً رزمنده ها تو چنین شرایطی دیگه نمیرن دنبال خوابیدن و چرت زدن و تفریح کردن و استراحت کردن و شوخی کردن و امثالی حرف ها. نه، رزمنده ای که تو شب عملیاته و هر لحظه احتمال میده فرمان حمله صادر بشه، او از لحظه به لحظهش بیشترین استفاده رو میکنه برای آماده شدن بیشتر برای جنگیدن. طرح عملیاتی رو میخونه، نمیدونم سلاحش رو کنترل میکنه، خشابش رو نگاه میکنه، نمیدونم آمادگی های لازمی که برای جنگیدن داره رو در خودش تقویت میکنه. شیعه‌ای که هر لحظه احتمال میده فرمان ظهور حضرت صادر بشه و او آرزو داره که بشه رزمنده رکاب حضرت برای اون پیروزی نهایی عدالت و توحید در جهان، لازمه این انتظار آماده سازی خیشه. خودش رو باید آماده کنه. روحیه انتظار اینجوری آدم تربیت میکنه. شما دعای عهد رو که صبحا مستحبه، از امام صادق علیه السلام روایت شده که شیعه در دوران غیبت این دعا رو بخونه صبحا بعد از اینکه نماز صبحش رو خوند، حالا یا قبل از نماز صبحش، هر جوری بیشتر آمادگی داره، این دعا رو بخونه، دعای عهد رو. دیدید اواخر مفاتیح الجنان هست. خب یکی از عبارات این دعا اینه: اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر والبادي. شیعه در دوران غیبت اینجوریه، میگه خدایا اگر بین من و حجت خدا و ظهور حجت خدا مرگ حائل شد، ان حال بینی و بینه الموت، مرگ حائل شد، مرگی که برای همه بندگان خودت یک مقدر قطعی قرار دادی خدایا مردن رو، اگر این اومد بین من و حجت خدا حائل شد و من در زمان زنده بودنم ظهور حجت خدا رو ندیدم، چیکار کن؟ فاخرجنی من قبری، وقتی حجت خدا ظهور کرد من رو از قبر بیرونم بیار، زندم بکن، در حالی که کفن بر تن پوشیدم و نیزه آماده کردم، به دست گرفتم، شمشیرم رو برهنه کردم و دعوت حجت خدا رو در شهر و بیابان که دعوت میکنه و یاران خودش رو صدا میزنه برای اینکه در رکاب او در این مبارزه شرکت کنن، من لبیک بگم به همراه او برم. این روحیه‌ایه که انتظار در شیعه ایجاد میکنه. حتی اگر مردم از قبر بیرونم بیار در حالی که سلاح به دستمه و دعوت حجت خدا رو لبیک میگم. یعنی انتظار شیعه رزمنده تربیت میکنه، نه شیعه بزمی. شیعه رزمی تربیت میکنه انتظار. امام صادق علیه السلام فرمود لیعدن احدکم لخروج القائمه ولو سهما. فرمود هر کدوم از شما شیعیان برای ظهور حجت خدا و قیام حجت خدا باید ولو شده یک دونه نیزه، یک دونه تیر، یک دونه سلاح برای خودتون آماده کنید. یعنی یه آمادگی برای خودتون ایجاد کنید برای اینکه در رکاب حجت خدا شرکت کنید توی این مبارزه، ولو شده به اینکه یه دونه تیر تهیه کنید برای خودتون، ولو سهم. انتظار واقعی انتظاریه که رزمنده میپرورونه. انتظار پویا انتظاری است که انسانی که اهل سکوت و اهل تسلیم و اهل سرخم کردن در برابر ستمگران و وادادن در برابر قلدران نیست، یه همچین آدمی میپرورونه. در واقع اون چیزی که انتظار ایجاد میکنه چنین روحیه ایست. انتظار واقعی یعنی چنین روحیه ای. منتظر واقعی یعنی یک مسلمان واقعی، یعنی یک شیعه واقعی. و برای اینکه منتظر واقعی بشیم باید هم خودسازی های معرفتی و معنوی و اخلاقی در جنبه های باطنی خودمون به صورت جدی داشته باشیم، هم خودسازی و آمادگی های انقلابی داشته باشیم. شیعه منتظر کسی نیست که یه پخش کنی به ترس فرار کنه. تا میگن آقا نمیدونم امریکا قراره حمله کنه، هیچی رنگش باخت، هیچی خودشو دنبال سوراخ موش میگرده یه جایی بخره بره خودشو قایم میکنه، این که نشد شیعه منتظر که. بذار در عملم توی صحنه اجتماع هم یک انسان در واقع انقلابی باشه، با روحیه پرخاشگری علیه ظلم و ستم، نه روحیه انزلام و تو سری خوردن و هرچی زور گفتن و هرچی ستم کردن صداش در نیاد. خب البته اینجا یه سوالم واقعا جا داره، اینه که ما واقعا چقدر منتظریم، چقدر شیعه منتظریم و چقدر انتظار ما انتظار صحیحه، انتظار پویا و سازنده و واقعی است چقدر؟ چون میدونید چشم انتظاران حکومت امام گاهی اوقات وقتی امام میاد تاب عدالت و تقوای امام رو نمیارن. نمونش هم اشاره کردم براتون، شما میدونید زبیر و طلحه اینا جز چهرهایی هستن که بعد از کشته شدن عثمان آمدن ریختن در خونه امیرالمؤمنین و با التماس و اصرار و با ابرام و تأکید از حضرت خواستن که حکومت رو شما باید بپذیرید و حضرت اول گفتن نه من نمیپذیرم، من برای شما مشاور باشم بهتر از اینه که فرمان روا باشم، چون میشناختن این مردم رو، میدونستن که اینا آدمایی نیستن که تاب عدالت علوی رو بیارن، تاب تقوای علوی رو بیارن. ولی فشار که زیاد شد و حجت اتمام حجت شد بر حضرت و حضرت دیگه شرعا هم ناگزیر بود بپذیره، چون اینا اعلام میکردن که هرچی شما بگید ما اطاعت میکنیم، گرچه حضرت در باطن میدونستن که اینا صادق نیستن در ادعای خودشون، ولی صورت ظاهر اظهار تمکین و پذیرش و اطاعت میکردن دیگه، لذا بر حضرت امیر واجب شد که قبول کنه حکومت رو. ولی خب شما دیدید همین آدمایی که اصرار میکردن یا علی حکومت رو باید بپذیری، به محض اینکه امیرالمومنین حکومتش شروع کرد، اولین گروه هایی که علیه امیرالمومنین قد علم کردن همینا بودن، همین طلحه و زبیر بودن که رفتن زیر پرچم عایشه و داستان جنگ جمل رو به راه انداختن و روی علی شمشیر کشیدن. ببینید پس هر انتظاری انتظار درست نیست، هر آرزویی برای حکومت حجت خدا معلوم نیست پیامدهای درستی داشته باشه. اگر خودمون رو نسازیم معلوم نیست تو حکومت مهدوی هم بتونیم یک شهروند شایسته باشیم، چه بسا به خاطر اینکه تاب نمیاریم عدالت حضرت مهدی رو سرباز بزنیم. دیدید حالا نقل کردن که کسی بعد از مدت‌ها آرزوی دیدار حضرت یه چله نشست، حالا ظاهرا 40 تا شب جمعه یا شب چهارشنبه رفت مسجد سهله، چون معروفه که کسی اونجا این عمل رو انجام بده و 40 شب حالا جمعه یا شب چهارشنبه توی مسجد سهله مشغول عبادت باشه حضرت رو ملاقات خواهد کرد. خب شب 40 بود، یه شب آخر خودشو آماده کرده بود برای اینکه بره مشغول بشه دیگه، دعاها و ایناشو بخونه و عباداتشو انجام بده که دیگه این شب آخری حضرتش بیارن. قبل از اینکه بره مشغول بشه خب سماورش هم روشن کرد و یه قهوه‌ای هم در واقع گذاشت که آماده بشه که حالا خیلی خوابش نبره، امشب تا صبح بتونه بیدار بمونه. این آماده بود که بره سر سجادهشو مشغول دعا و اعمالش بشه، در اوجهشو زدن تق تق تق، خیلی برزخ شد و خدای عالی مزاحم کی اومده، ما این شب آخری میخوایم بشیم اعمالمون انجام بده، جواب نداد. بعد اون شخص در رو فشار داد و در خب در باز بود، قفل نبود، در باز شد و فرمود که مهمون نمیخوای. حالا اینم که به هیچ وجه مهمون نمیخواست چی بگه، هیچی نگو. اون بزرگ وارد شد، آمد نشست، فرمود که یه خود از اون قهوت بریز من بخورم. گفت بسم الله، ببین حالا مزاحم اومده، حالا قهوه ما رو میخواد بخوره، این قهوه نداریم این شب بخوریم. خیلی خلاصه برزخ و ناراحت. بعدم فرمود که مثل که اعمالی داشتی چیزی، نه من مثل که مانع شدم یه حرفا، مزاحم شدم. گفت که بله خلاصه اعمالی هم داشتیم، یعنی چی؟ یعنی شو مزاحمه دیگه. حالا اصلا خطور نمیکرد به ذهنش که ممکنه قبل از اینکه این 40 شب اعمال انجام بده ممکنه حضرت تشریف بیاره. بعد نشستن و بهش فرمودن که فلان مریضی که داشتی خوب شد. حالا این اصلا تو حال خودش نیست که متوجه بشه چی داره میگه این بزرگ. بعدم فرمودن که اون خونه‌ای که خریدی، این خونه نصفش مال تو نیست، اون کسی که خونه رو ازش خریدی نصفش مال این نبود، مال یکی دیگه بود، پول خونه رو که از تو گرفت پول اون نصفه رو نرفت به اون طرف بده، بنابراین نصف خونه تو مال تو نیست، مال همون طرفه چون پول بهش نرسید. آقا دید نصف خونهش رفت. بعد گفت که اون قالی هم که مثلا خریدی، اون قالی هم اونی که فروخ مثلا قالی رو بهش تو، این قالی مال مثلا خانومش بود، خانومش بافته بود این قالی رو، و این پول قالیه رو هم نبرد بده بزنش، این قالی هم مال تو نیست. آقا دید این اگه چهار تا دیگه کلمه بگه هیچ چیز زندگی براش نمیمونه، شروع کرد داد زدن، آی دوز به دادم برسیم، و از حال رفت. از حال که رفت، بعد که به حال اومد، و حالا مثلا کسای دیگه که تو مسجد بودن اومدن سراغش، به حالش آوردن، گفتن چی شده، کجا دوز، آخه در مسجد سهله نصف شب بسته، کسی نمیتونه بیاد فلان. بعد یهو فکر کرد، دید ای داده بیداد، چون احتمال نمیداد، یه قواره ما برای خودمون درست کردیم که خارج از اون قواره حاضر نیستیم بپذیریم ممکنه حجت خدا خودشو بر ما بنمایانه. حالا انشالله تو بحث مسیر سلوک الله رسیدیم، تو مصباح اونجا اشاره میکنیم به این داستان که خدا قواره پذیر نیست، چه قواره ها مال ماست، ما باید مراعات کنیم. ما اینجوری نیست که بگیم خدا نمیتونه خارج از این قواره عمل بکنه. حالا اینا خواستم عرض بکنم، ببینید دو تا خونش و قالیشو بهش گفتم مال اینی، گواهی دوز آی دوز. حالا اگه حجت خدا ظهور کرد به من، گفت آقا این خونه مال شما نیست، من چقدر حاضرم اون حجت خدا رو بپذیرم؟ به من گفت آقا اصلا تو صلاحیت این که تو دانشگاه درس بدی نداری، تو باید بری نمیدونم خیابون جارو کنی، من چقدر حاضرم اون حجت خدا رو تهم بدم بپذیرم، چقدر آمادگی دارم؟ دقت کردین چقدر خودمون رو ساختیم که اون عدالت رو بتونیم تاب بیاریم، تحمل کنیم، تن بدیم بهش، چقدر آمادگی داریم؟ زواد خودمون رو بسازیم، یعنی شیعه منتظر، شیعه که خودشو میسازه برای اون شرایط، میسازه برای اون شرایط. یه روایتی بود من براتون خوندم از صادق علیه السلام، ظاهرن فرمودن کسی که مسرور میشه، من سرره ان یکون من اصحاب القائم علیه السلام، فرمودن کسی که مسرور میشه، خوشحال میشه، آرزو داره که از اصحاب حضرت مهدی باشه، باید اهل ورع باشه، اهل پاکدامنی باشه، اهل تقوا باشه، اهل محاسن اخلاق و زیبایی های اخلاقی باشه، و اینجوری با این خصوصیات اون وقت انتظار بکشه، اون وقت چنین آدمی میشه منتظر واقعی. حدیث این بود از امام صادق علیه السلام، من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظرون، فان مات و قام القائم بعده کان له من الاجر مثل اجر من ادركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم ايتها الاصابه المرحومه. حضرت فرمودن کسی که مسرور میشه که از اصحاب قائم ما باشه، باید منتظر باشه و عمل بکنه به ورع و پرهیزکاری و نیکی های اخلاق در حالی که منتظره. بعد فرمودن اگر فرد بمیره قبل از قیام حضرت مهدی و حضرت بعد از مرگ او قیام بکنن، برای همین فردی که در حال انتظار از دنیا رفته، اجری برابر با اجر کسی که در زمان ظهور حضرت حضرت رو درک کرده وجود داره. لذا تأکید کردن، فرمودن فجدو، پس جدیت به خرج بدید. ببینید انتظار لازمش جدیت داشتن، تلاش و تکاپو کردنه. فجدو و انتظرو هنی ان لکم، پس جدیت به خرج بدید و انتظار بکشید، انتظار فرج داشته باشید، گوارا باشد بر شما این، ای گروه مورد رحمت الهی. به هر حال انشالله که اینجوری باشیم.